السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سوره مبارکه قصص آیات 36 تا 43 از صفحه 390 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون، امام بزرگوار و همه رفتگانمون. خب بحث در ادامه داستان حضرت موسی علیه السلام است. داستان ابتدا به دنیا آمدن ایشون مطرح شد، بعد جریانهایی که ایشون در جوانی اتفاق افتاد، یکی از فرعونیا رو کشت، فرار کرد، آمد جای چای مدین، اتفاقاتی که افتاد، ازدواج کرد، برگشت، پیامبر شد. حالا خداوند می‌فرماید موسی رفت سراغ فرعون. موقعی که موسی رفت سراغ فرعون، فلما جاءهم موسی به آیاتنا بیناتن، ما موسی رو با نشانه هایی که اون نشانه ها بینات بود، خیلی آشکار بود. گاهی وقتا خداوند میفرماد به آیات، خود آیات یعنی نشانه های مهم. گاهی وقتا خداوند بعد از آیات بینات هم مطرح میکنه دیگه، یعنی از این نشانه مهمتر نمیشد چیزی باشه دیگه، از این نشانه مهمتر اصلا چیزی نبود. بعد که این نشانه های آشکار رو دیدند، گفتند ما هذا الا سحرون مفتر، گفتند این یک جادوگری است، یک سحریه که این سحرش هم خیلی سحر آشکاریه، سحرش هم آشکاری که داره دروغ میگه، مشخصه این ساحره. و ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین، ما این چیزایی که این میگه در سرگذشت پدران خودمون ندیدیم، در پدران خودمون چنین چیزی رو ندیدیم. من قبلا هم عرض کردم خدمت شما بزرگواران، در دشمنان پیامبران من بعید میدونم که یک شخصی دیگه هم تراز فرعون قرار بگیره. از لحاظ زیرکی خیلی عجیب زیرک بوده، خیلی زیرک بوده، بی خود نیست این همه سال تونسته حکومت بکنه. بالاخره او در امور دنیایی خیلی زیرک بوده. شما جملاتی که خداوند از فرعون در قرآن مطرح میکنه، شما یه نگاهی بندازید ببینید چقدر زرنگ بود، چقدر با این زیرکیش میخواست بنی اسرائیل رو به سمت خودش بیاره. اول که از اینجا شروع میکنه انگیزه نژادی، چرا؟ چون میدونه که روحیه بنی اسرائیل یک روحیه نجات پرستیه، درست هم تشخیص داده بود. این روحیه تمامی الانش هم نجات پرسته. شما یهودی ها رو نگاه بکنید، نجات پرستر از اینها دیگه پیدا نمی کنید. اینقدر نجات پرستن که خداوند در قرآن هر وقت میخواد یک گناهی رو که اجدادشون انجام دادن رو بیان کنه، با ضمیر جمع مذکر مخاطب مطرح میکنه. قتلتم، قلتم، شما گفتید، شما کشتید. این آیات برای یهودیای زمان پیامبره، در صورتی که اونا نکشتن، اجدادشون کشتن. خداوند چون میخواد بحث نجات پرستی اینا رو مطرح کنه، میفرماید شما کشتید، چون اینا راضی بودن به کار اونا، اینا نجات پرست بودن، همه الانش هم نجات پرست. حتی تو تبادل اسرا اگر نگاه بکنید، نجات پرستی اینا آشکار میشه. حالا از احمقیشونه، ولی به هر حال نجات پرستشون واضح میشه که میان یک دونه اسرائیلی رو میگیرن، مثلا 2000 تا از حزب الله لبنان تحویل میدن. چرا؟ چون صراحتا اعلام میکنن دیگه، میگن خون یکی از ما بر هزاران از شما برتری داره. خب حالا شما هر چی میخواین بگید بگید، حزب الله رو آزاد بکنید، حالا هر چی میخواین بگید بگید، اما میخوام بگم این تفکر اونا هستش، تفکرشونه، تفکر نجات پرستانه. با همین تفکر نجات پرستانه در مقابل پیامبر اسلام هم واستادن، گفتن ما از بنی اسرائیلیم، تو از بنی اسماعیلی، ما بر تو برتری داریم. فرعون هم همین رو میدونست، دقیقا لازم استفاده کرد، گفت موسی این چیزی که تو داری میگی آیا در پدران ما هم بوده؟ در پدران اینا هم بوده؟ یا مثلا جای دیگه
سبحان الله. از اینکه اگر یکی بخواد یک انسان زیرکی بخواد پشت به خدا بکنه، ببینید چی میشه. آمد در مقابل بنی اسرائیل یه جمله به حضرت موسی گفت، گفت موسی تو که این حرفا رو میزنی، حالا باباهای ما کجایند؟ تو میگی بت پرستان جاشون تو جهنمه، هم باباهای ما الان کجایند؟ خب نیتش چی بود از این سوال؟ میخواست حضرت موسی بگه خب باباتون معلومه، خب همتون تو جهنمه بابا. توقع داشت موسی چه این جمله رو بگه، خب واقعیت هم همین بود. حضرت موسی هم فرض علمش پیش خدایه، اونا رو خود خدا میدونه چه کار بکنه. و حضرت موسی زرنگتر بود از فرعون، این که چیز واضحیه، اما میخوام بگم فرعون داره چه کار میکنه این وسط. ما تصور نکنیم حضرت موسی در مقابل یه شخصی قرار گرفته که یک آدم ساده‌ای بوده به اسم فرعون. حالا حضرت موسی هم اساس رو انداخ، اجدها شد، فرعون هم گفت من قبول نمی کنم، بیام گفت بی خود قبول نمی کنی، میندازم تو دریا. اینجوری نیست. اینقدر فرعون تونست افکار عمومی رو به خودش نزدیک بکنه که میبینید وقتی فرعون داره غرق میشه بنی اسرائیل دل میسوزونن براش. یعنی اینقدر تونسته بود بنی اسرائیل رو تحت تسخیر خودش دریاره. خب حضرت موسی شروع کرد استدلال آوردن. باز دوباره فرعون گفت، قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. گفت من ای گروه اشراف، ای گروه بزرگان، من که به جز خودم خدایی نمیشناسم، من که به جز خودم خدایی نمیشناسم، اما اشکال نداره. تز روشن فکری و تز آزاداندیشی که وقتی یکی ظالمی به خودش بگیر اینجوری میشه، گفت من که به جز خودم خدایی نمیشناسم، اما اشکال نداره. هامان بلند شو برو یک برجی بساز، من برم بالای برج ببینم این خدایی که این میگه تو آسمانه، برم ببینم پیداش میکنم یا نمیکنم. حالا هدف فرعون از این جملات چیه؟ اول زمان رو دست خودش بگیره. تو اون لحظه زمان خیلی مهم بود. افکار آمده بود سمت حضرت موسی. این هم گفت خب اشکال نداره، حالا یه برج برام بسازین، من بعدم برم بالا برج ببینم این خدا کجایه. حالا یکی دو سال صبر کنین تا ببینم چی میشه. حالا اگر حضرت موسی اینجا بیاد بگه این حرفا چیه، میاد میگه ببین من دارم میگم برم خدات رو ببینم، تو باز دوباره حرف میزنی. خب صبر کن برم خدا رو پیدا بکنم. جملاتی هم که انتخاب میکنم اینجوری، ما علمتم لکم من اله غیری، من که به جز خودم یک خدایی نمیشناسم. حالا ممکنه تو هم میگی یه خدایی از یه خدای دیگه هم باشه، یعنی من خدا هستم، حالا ببینم خدای دیگه هم هست یا نیستش. ما گاهی وقتا آدم توی صحبتاش اینجوری میگه دیگه، مثلا توی تربیت فرزند ما یه زمانی به بچه هم میگیم پسرم برو نمکدون بیار، بعدش هم در اتاق رو ببند. یه زمانی اینجوری میگیم، به احتمال غریب به یقین فرزندمون از یکی از این دوتا سرباز میزنه، ولی یه زمانی اینجوری بهش میگیم همینجور که میری نمک رو بیاری در رو هم ببند. یعنی نمک آوردن که قطعیه، حالا برو در رو ببند. خدا تو قرآن چندین بار این اصل رو استفاده میکنه، لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، خدا رو میپرستید و از پدر و مادرتون هم تبعیت میکنید. یعنی پرستیدن خدا که قطعیه، وگرنه باید میامد لا تعبدو، چرا می لا تعبدونه؟ برامیه گاهی وقتا نفی میاد، گاهی وقتا نهی میاد، این هر کدوم با خودش فرق میکنه. اگر نهی میامد یعنی خدا رو میپرستید، به پدر و مادر خودتون هم احسان میکنید. اما وقتی نفی آمد یعنی خدا رو که پرستیدید به پدر و مادر خودتون هم احسان میکنید. فرعون میاد همین کار رو انجام میده، میگه من که به جز خودم خدایی نمیشناسم، یعنی خدا بودن من قطعیه. حالا ممکنه یه خدای دیگه هم کنار خدای من قرار بگیره، کنار من قرار بگیره. خب حالا با خاطری که این رو بفهمیم، یا هامانو علالدین بلند شو برو هامانی گلا رو بذار کنار، همین آجر درست بکن بره بالا، بره ببینیم موسی داره چی میگه. باز میگه انی لاظنه من الکاذب، من گمانم یکی او دروغ میگه. نمیگه او دروغ میگه، میگه من گمانم اینه که داره او دروغ میگه. البته این گمان رو هم یه جوری استفاده میکنی که یعنی برای من قطعیه. چرا؟ چون پشت گمان لام میاره. لعظن نو زن یعنی گمان، لام که پشتش بیاد اینه قطعا، یعنی من قطعا میدونم که گمانم میداره اشتباه. خب قطعا به گمانم یعنی چی؟ یعنی قطعا داره اشتباه میکنه، قطعا داره دروغ میگه. اما زنه رو هم پشتش میاره که مردم بدونید آقا ممکن... یعنی اگر فرعون خدای دیگر رو ببینه قبول میکنه. یعنی تمام اصول استفاده میکنه برای زدن حضرت موسی. خب حالا خداوند میخواد مطرح بکنه که چه مشکلی پیدا شده بود که فرعون فرعون شده. مشکلش چیه؟ واستکبر هو و جنوده. او تکبر داشت، او استکبار داشت. خوی استکباری رو اگر انسان نشناسه ضربه میخوره. ببینید بعضی وقتا ماها خوی استکبار رو نمیشناسیم. میبینیم آمریکا تا مرفق دستش به خون تمام ایرانی آغشته، بعد یه پیام تبریک نوروزی که میدن دل همه آب میشه. این معلوم میشه که ما استکبار رو نشناختیم. وگرنه سیره مستکبرین ریاکاری و فریبکاریه، اصلا سیره شونیه. شما وقتی یک انسان مستکبر رو میبینید سیرش ریاکاریه. مثلا عرض میکنم خدمتون، یه شخص مثل عمر سعد، اگر ما جریان شناسی عمر سعد رو نشناختیم میگیم عجب آدم عادلی بود. موقعی که کاروان اسرا رو آوردن وارد کوفه، کاروان اسرا رو داخل تمام کوچه پس کوچه آوردن، حتی کوچه بنبست، کوچه های دو متری میبردن میچرخوندن میآوردنشون بیرون. یه جا دیدن عمر سعد دوتا دستش رو به دیوار گرفته، اینجوری نمیذاره کاروان اسرا وارد بشن. گفتن چرا اینجوری میکنی؟ گفت این کوچه مال یه شخصی بوده که از دنیا رفته، حالا یک بچه صغیر داره. شبهه تصرف در مال بچه صغیر داره اگر شما وارد بشید. گفتن عجب آدمیه. ببینید این میشه ریاکاری، این میشه ریاکاری. خب اصلا استکبار ویژگیش ریاکاریه، ویژگیش عوام فریبیه. و متاسفانه چقدرم عوام فریب میخورن، چقدرم عوام فریب میخورن. میبینید آمریکایی که تعداد کسانی که تو این کشور کشته بنزه چند برابر جنگ جهانیه، بعد با یک قراردادی که به ما میده، یک دونه هواپیمایی که با ما میده، یه دفعه میبینید همین ایران پرسته یک دفعه میبینید دیدی گفتیم آمریکا مگر بد نبود؟ بابا تو جنگ مگر یادمون رفته که آمریکا چه کار کرد؟ این همه جانباز شیمیایی که هنوز رو تخته افتادن. این میشه عوام فریبی، عوام فریبی. عوام هم همین فریب رو میخورن. یا امرآس داشت میرفت مصر، حالا از این مالک اشتر رو کشتن، داره میره مصر، یه خیمه ای زد. موقعی که آمدن خیمه رو جمع کنن، یه دونه پرنده بالای خیمه آغل زده بود. امرآس گفت چیکار میکنید؟ جمع نکنید، یک موجود زنده اینجا جون گرفته. او خیمه رو وسط صحرا گذاشتن رفتن. اینا اسمش عوام فریبی نیست؟ معاویه وقتی میخواست کاخ خضرا رو بسازه، یه پیرزنی خونش رو نفروخت. امرآس آمد بهش گفت بابا بیا این خونه رو بذار که هر کی میاد ببینه که تو چقدر عدالت داری. یک خونه رو وسط حیات کاخ گذاشتن، خونه پیرزن. پیرزن از دنیا رفت، گفتن عجب چیز جالبی بود، گذاشتن سر جاش بمونه. یزید هم که آمد همون خرابه شده بود. اونی که شنیدید کاروان و اسرا رو بردن داخل خرابه، منظور خرابه بود که داخل قصر بود، که صدای حضرت رقیه رسید. خب چجوری رسید؟ از توی یک شهرک دیگه که نمیرسه صدا، هم تو قصر بودن اینا، اما تو خرابه. روز اول بیرون بودن، افشاگری امام سجاد باعث شد اینا رو بردارن بیارن داخل همینجا بذارن. ببینید اینا میشه عوام فریبی. ما تو طول تاریخ زیادی عوام فریبی ها رو داریم. مثلا هارون رشید پیاده میرفت مکه و مدینه، میشه عوام فریبی. بلند شد آمد مدینه، صورتش رو گذاشت رو قبر پیامبر هارون رشید، گفت آقا من از شما معذرت میخوام، ولی به خاطر که دینتون بمونه مجبورم فرزندتون رو دستگیر کنم. آمد امام کاظم رو دستگیر کرد. ببینید ما کم از عوام فریبی لطمه نخوردیم. من الان شما میجوریم لطمه پشت لطمه داریم میخوریم از این عوام فریبی ها. و مردم هم زود کلن حافظه تاریخی مردم حافظه ضعیفیه، زود یادشون میره. زود یادشون میره که چه اتفاقی افتاده تو این چند سال اخیر، اصلا یادشون نیست. نمیگن که همه بدبختی از همه آمریکایه. پس ببینید بزرگواران، روحیه استکبار، روحیه عوام فریبانه، عوام رو فریب میده از این طرف، از اون طرف دیگه هم کار خودش رو انجام میده. مورد بعدی روحیه استکبار، روحیه استکبار این هستش که اگرم نرمش داشته باشه، نرمشش یک نرمش مقطعیه، ضربش رو میزنه. مثلا شما نگاه میکنید خیلی های اشتباه رو کردن تو این سالهای اخیر، خیلی زیاد. مثلا میامدن میگفتن آقا اگر ما دست دراز بکنیم جلوی آمریکا، آمریکا به هر حال برای که یک آبرویی پیدا بکنه میاد تحریما رو بر میداره. یادتونه که روزی که برجام تصویب شد، من همینجا تو تفسیر عرض کردم، گفتم اگر آمریکا تحریما رو حذف کرد، بیایید همینجا توف بکنید تو صورت من. اینایی که حرفا رو میزدن روحیه استکبار رو نشناختند. استکبار روحیش ایه که میخواد هستی شما رو از بین ببره. میدونه که اگر یه جا او کوتا بیاد شما پر رو میشید، خوبی کار انجام نمیده استکبار. عوام فریبیش در جای خودش هستا، اما از ور روحیش هم استکبار مستکبره، به خاطر تکبری که داره نمیاد با این خیلی جا. خداوند میفرماد فرعون و استکبر، او استکبار بود، او استکبار بود، یعنی اینی که میگیم استکبار این بود، یعنی اینی که فکر میکنن بعضیا مثلا آمریکا به خاطر این ما رو تحریم میکنه که ما پرچمش رو آتیش زدیم یا از رو پرچمش رد شدیم یا مرگ بر آمریکا، اینا اصلا روحیه استکبار نشناختن، اصلا نمیدونن استکبار چیه، اصلا نمیدونن اینا الفبای سیاست رو. استکبار چنین ویژگی داره، ویژگی مستکبرمیه، و ویژگی مستکبری هستش که هر وقت شما محکمتر آمدی جلوش، او عقب نشینی میکنه. ببینید موقعی که موسی محکم آمد جلوی فرعون، فرعون دیگه نتونست صبر کنه، عوام فریبیش رو زد کنار، پرده واقعیش گفت همه تونو میکشم، گفت دست و پاتون رو قطع میکنم، من خلافم به خلاف. تا الان داره ظاهر رو رعایت میکنه. ما در مقابل استکبار که قرار گرفتیم، هر چی محکمتر وارد بشیم استکبار عقب نشینتر میکنه. یه قاعده هم میشه اینجوری. شیر، اینی که بهش میگن سلطان جنگل، واقعا قدرتی نداره. شیر مستکبره، روش استکباره، شما عقب بشینید حمله بهتون میکنه. مثل سگ هم همینجوره. سگ اگر الان دانشمندا میگن، اتبا میگن موقعی که شما از سگ ترسیدی، یک بویی از شما ساطع میشه که این به مشام سگ میرسه، سگ جرأت پیدا میکنه حمله کنه. وگر اگر شما نترسید، سگ نمیتونه حمله بکنه. حالا آمریکا قطعا از سگ بدتره، این که چیز واضحیه. یعنی اگر یه روزی جنگی پیدا بشه بین آمریکا و شیطان، مطمئن باشید ما طرف شیطان رو میگیریم، چون آمریکا شیطان کبیره. حضرت آقا هم فرمودن شیطان فقط راه رو آماده میکنه برای اینکه شما یک کار انجام بدید. شیطان اینجوری، آمریکا فقط راه نیست، آمریکا به زور میکشتون، به زور شما رو به فساد میکشونه. شیطان میگه ما علیکم السلطان، من بر شما تسلطی ندارم، آمریکا تسلط پیدا میکنه، برای من از شیطان بهتره. من نمیدونم اینایی که آمریکا رو اینجوری دارن بزک میکنن و تعریف میکنن، اصلا یعنی چه تصوری کردن از آمریکا، از رژیم قاسم سلیمی چه تصوری اینا دارن. خداوند میفرماد بحث فرعون این بود، واستکبره و جنوده، او و لشکریش مستکبر بودند، چون مستکبر بودند به این روزا کشیده شدند. از خدا میخواهیم ظهور او جت ابن الحسن تعجیل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. آمریکای جنایتکار، رژیم قاسب صهیونیستی، آل سعود، آل خلیفه، وهابیت، داعش، همشون رو نابود ریشه کن بگرداند. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.